یا همبستگی گروهی ضعیفه و به همین علت بازتاب خیلی کلانی هم نداره. ما الان چیزی شاید نزدیک 1.5 میلیون بازنشسته فقط تو صندوق بازنشستگی کشوری داریم، 1 میلیون معلم داریم. ولی ببینید که الان چقدر این اعتصاب و اعتراض در برگیرنده است و چه تعداد نسبتا اندکی رو نسبت به اون کل در بر گرفته. به همین علت هم شما میبینید خبر اول نمیشه، خبر مهم نمیشه، جامعه رو تحت تاثیر قرار نمیده. خود وبسایت شما، وبسایت سایر رسانه‌های مهم رو اگر نگاه بکنید، امروز خبر اصلیشون نیست و در میان خبرها اصلا حضور جدی نداره. دلیلش هم این است که هنوز اون در برگیرندگی رو نداره و دلیل این عدم در برگیری ناشی از این است که اون انسجام ها خرد هستن و خود انسجام های خرد هم ضعیف هستن.
اگر بخوایم روی بخش آموزشی و قشر فرهنگی متمرکز بشیم، اعتصاب معلم ها و دانش آموزان چه پیامدهایی داره؟
نباید پیامد فوری داشته باشه چون گستردگی نداره تا تحت تأثیر قرار بده، چه مسئولین رو و تصمیم گیرندگان رو برای اینکه از پس این بحرانی که از طریق تظاهر یا از طریق اعتصاب مشخص میشه بر بیان و براش کاری انجام بدن و به اون منافع صنفی که افراد دنبالش هستن برسن. نه اینقدر تظاهرات بیرونی یا اظهاری داره که کل جامعه رو تحت تأثیر قرار بده و اونا رو به عنوان یک نیروی اجتماعی بیاره پشت این خواست صنفی. با وجود اینکه ما میدونیم نارضایتی ها رو به گسترشه، با وجود اینکه میدونیم معلم ها به ویژه تحت تأثیر این فشارهای اقتصادی هستن و احتمالاً نارضایتی بیشتری هم دارند، ولی میبینیم که هنوز نتونسته اون آثار اجتماعی رو که ما فکر میکنیم باید پشت چنین نارضایتی وجود داشته باشه بیاره به عرصه عمومی و سایر نیروها رو باشون همبسته بکنه و حتی اون گروه مربوط به خودشون رو تحت تأثیر جدی قرار بده.
با توجه به این توصیفی که الان کردید، آیا چشم‌اندازی می‌بینید برای رسیدن قشر فرهنگی و بازنشسته‌ها به اون خواسته‌هایی که توی این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها مطرح می‌کنن؟
نه، واقعا چشم‌انداز روشنی دیده نمیشه، چون نگاه بکنید یکی از ابر بحران‌هایی که ما باش سر و کار داریم این بحران یا ابر بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. اونم در شرایطی که اوضاع اقتصادی رو به وخامت بیشتر هست، منابع حکومت و دولت کمتر شده، بنابراین امکان این که از پس این خواسته ها بر بیان و زندگی بازنشستگان رو به یه حد نسبتاً قابل قبولی ارتقا بدن بر نخواهند آمد. در مورد آموزش پرورش هم همینطوره. ما 1% از سولینا خالص ملیمون رو صرف آموزش پرورش میکنیم. وقتی مقایسه کنید در آمریکا 7% تولید ناخالص ملی صرف میشه و آمریکا خب 4 برابر ایران جمعیت داره، یعنی به عبارت دیگه ایران 2 برابر کمتر از آمریکا صرف آموزش میکنه. تازه اون فقط وقتی است که درصد رو بسنجیم. اگر خود میزان تولید ناخالص ملی رو در نظر بگیرید، آمریکا چیزی بوده 20,000 میلیارد تولید ناخالص ملیشه و ایران 2,000 میلیارد داره، یعنی 20 برابر ایران خرج آموزش پرورش میشه در اینجا و باز همه ناراضی هستن. برای همینه که در ایران به دلیل همین مقدار اندک سرمایه گذاری شما مدارس کپری میبینید، مدارسی میبینید که اصلا درست نشدن، بنابراین کودکان به مدرسه نمیرن، ناچارن ازدواج زود هنگام بکنن. بخاری هیزومی رو میبینید توی مدرسه، بخاری هایی که دانش آموزان رو آتش میزنه، معلمانی که حقوق اندک میگیرن هم حقوق اندک رو دیر میگیرن، ناپیوسته میگیرن، منزلت اجتماعیشون کاهش پیدا کرده. همه اینا به دلیل است که یک منابع اندک شده، مدیریت این منابع به شدت نادرسته، فساد هم به اون اضافه شده. این 3 تا عامل باعث میشه که ما منابع کافی و درست مدیریت شده نداشته باشیم برای اینکه بتونیم از پس این بحران ها بر بیاییم. چشم‌اندازی هم برای حل این 3 مسئله که من ازش یاد کردم دیده نمیشه. به این ترتیب شاید چشم‌اندازی هم برای حل کل مسئله ناپیدا باشه.
با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنونده خوبمون آشنا بشیم و به خاطر بسپارید که استفاده از حق آزادی بیانتون چیزیست که نباید فراموش بشه. صدای خودتون رو به تریبون آزاد رادیو فردا بسپارید.
مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنن که در فرانسه چندین ماه راهپیمایی و اعتصاب و هنوز جمع نشده. خب معلومه که جمع نمیشه. اون چیزی که اعتصاب و راهپیمایی رو جمع میکنه لوله تفنگه که اونا بلد نیستن استفاده کنن. شما راهشو خوب بلدید استفاده کنید. تو 48 ساعت وقتی 1,000 نفر میکشید، چند 1,000 نفر دستگیر میکنید، معلومه که جمع میشه.
طبق اعلام رویترز، رهبر جمهوری اسلامی دستور سرکوب ملت رو داده و 1,500 نفر حداقل کشته شدن. 400 زن و 17 کودک و عده زیادی جوان. اون وقت پدر اصلاحات از رهبرش تشکر میکنه. اصلاح طلبانی ننگو به کجا میبرید؟
درود بر پدر مادر آقای فویا وقتیاری. درود. من فقط همین میدونم که یک روز زندگی با شرافت بهتر از هزار سال زندگی ننگینه. و از خانواده هایی که عزیزشون در بند یا عزیزشون کشته شده درخواست میکنم که صدای او عزیزان باشید، نگذارید خونه او عزیزان دون پایمال بشه. اونا اگه بودن چی میخواستن؟ صداشون باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یا صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 و بشنوید که خبرگزاری رویترز از قول سه منبع نزدیک به حلقه نزدیکان آیت الله علی خامنه ای و یک مقام چهارم نوشته که رهبر جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتیش هشدار داد که جمهوری اسلامی در خطر است و برای پایان دادن به اعتراضات هر کاری لازم باشد انجام دهید. آیت الله خامنه ای افزوده که دستور من این است. به نوشته رویترز این دستور خونین ترین سرکوب معترضان را از انقلاب 57 کلید زد. اما چه نیروهای وظیفه سرکوب را در کوچه و خیابان بر عهده داشتند؟ همکارم مراد ویسی که حوزه تخصصیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، این نیروها را برای شما شنوندگان خوبمون تفکیک میکنه و در مورد اونها توضیح میده.
در ایران میدانی ترین نیروی سرکوب پلیس و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنام ترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش. به لحاظ تاریخی به این دلیل که یگان ویژه پاسداران در پلیس موقعی تشکیل شد که کمیته ژاندارمری و شهربانی با هم ادغام شدند و یگان ویژه پاسداران از کمیته ها تشکیل شد که از نظر مخالفین جمهوری اسلامی و کسایی که معترض بودن و سرکوب شدن بدنامترین بخش سرکوب در دهه 60 همین گردان ضربت کمیته بوده و در خود یگان ویژه گروه‌های مختلفی که یگان‌های مختلفی که دارن در سطح کشوری فرمانده این سرکوب سردار محقق بوده که فرمانده یگان ویژه است و در سطح استان هم این ترکیب آقای اشتری که فرمانده پلیس است و آقای محقق که فرمانده یگان ویژه است در سطح استان هم این بوده، یعنی هم فرمانده نیروی انتظامی هر استان و شهر هم فرمانده یگان ویژه در قلب این سرکوبا بودن. پلیس عادی هم به کار گرفته شده هم به دلیل فراگیر بودن اعتراضات. سوم هم اطلاعات ناجاست که معمولا تو بگیر و ببندها ازش استفاده میشه و شما این بخشیش رو در عرصه میدانی میبینید، فقط بخش بازداشت نیست. اطلاعات ناجا معمولا تلاش میکنه در جهت دادن و منحرف کردن به اعتراضات، مثلا شعارهایی که خودشون دوست دارن میدن به سمتی که خودشون میخوان، تو بلاس فیزیکی میخوان هدایت کنن. ولی اون چه که بهتون میتونم بگم اینه که پلیس ایران میدانی ترین نیرو در سرکوب اعتراضاته و در قلب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین همیشه مرکز نیروی سرکوب کننده در خیابان بوده. و یه چیز دیگه اینه که شما در ویدیوهایی که الان دارید میبینید نیروهایی رو میبینید که به زانو نشسته و داره شلیک میکنه. نیروی لباس شخصی و کسی که میخواد برای دفع تظاهر کننده از اسلحه استفاده کنه معمولا به زانو نمیشینه. کسی به زانو میشینه که نیروی آموزش دیده است و معلومه اینجا یگان ویژه اصلا به قصد شلیک کشنده و آسیب جدی و دقیق هدف قرار دادن یه جای خاصی از بدن به زانو میشینه که دقت تیراندازی رو بالا میبره. ببینید، اینی که شما نیروهای سرکوب و با لباس سپاه تو خیابون کمتر دیدی معنیش اینی سپاه نبوده، نیرو انسانی فقط بوده، سپاه گفته آقا شیفت ما نیست بریم خونه. نه، اصلا اینطور نبوده. خود از فرمانده های سپاه است. آقای فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته من و سردار سلامی فرمانده سپاه 24 ساعته تو اتاق فرماندهی در تهران با ویدیو و تصویر همه خیابونای کشور رو داشتیم میدیدیم. آقای آبنوش هم معاون عملیات بسیج گفته از یک شنبه نیرو انظامی دیگه گفت من نمیتونم و سپاه و بسیج رفتن کمکش. این کمک در تهران که میگن کمک، قرارگاه سارالله اداره کننده سرکوب بوده در تهران. در شهرستان هم این قرارگاه استانی. شما موقعی که میبینید در ماشر خودرو زرهی توپدار میاد، این دیگه مال ناجا نیست. این مال قرارگاه استانی سپاه پاسدارانه که در تمام استانهای کشور وجود داره. در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری رو سپاه ایجاد شد سال 86 به این معنا که سپاه هر استان بتونه در مقابل تهدید داخلی یعنی قیام مردم یا تهدید خارجی خودش مستقل از تهران تصمیم بگیره و سرکوب بکنه. نهاد دیگه‌ای که در سپاه مسئولین سرکوب ها است، برآمده از تجربه 88 سرکوب 88، گردان‌های امنیتی موتوری امام‌علیه که ما هم راجع فردا نوشتیم راجعش، به این دلیل که اینا از نظر سپاه رعب و وحشت ایجاد میکنه. موقع 40 50 تا موتور تریل با صورت پوشیده بخوان حمله بکنن. راجع به بسیج هم من یه جمله بگم. خود فرمانده بسیج گفتن ما 2000 تا گردان داریم. البته ادعاست که میگن 1000 تاش گردان امنیتی بیت المقدسه. اگر هر گردان 250 تا باشه، یعنی اینا فرض گرفتن به 250 هزار نفر جیره و مواجب و حقوق میدن که بیان فقط مردم رو سرکوب بکنن، گردان امنیتی که به درد کار جنگی نمیخوره. ترکیب سپاه و بسیج به نظرم نقش اصلی در سرکوب داشته، یعنی کسی که در خیابون در صفحه اول بوده نیرو ویژه بوده، ولی کسی که به لحاظ نظامی امنیتی مدیریت سرکوب کرده سپاه بده خواده. پیشانی سرکوب در خیابان همیشه لباس شخصی بوده، اونی که اولین لایه است که به نیروی معترض و مردم معترض حمله کرده. تعدادش ممکنه زیاد نباشه، ولی برای حکومت مهمه که اون 50 نفری که چوب دستشه، باتوم دستشه، از رو جدول میپره، سوار موتور به صف اول معترضین حمله میکنه که رعب و وحشت ایجاد کنه. این لباس شخصی ها برای حکومت مهمن. آقای خامنه‌ای هم بارها گفته به این جوونا نگید تندرو، اینا روز مبادا به درد جمهوری اسلامی خورن. روز مبادا منظور آقای خامنه‌ای آبان 98. نیروی محرکه اینا هم از مداها میاد بیشتر. شما موقع مداهای مورد حمایت حکومت رو میبینید، این لباس شخصی ها بیشتر پای منبر اونا مداهی اونان. مثلا آقای محمود کریمی مداه معروف تو اتوبان اسلحه در میاره شلیک میکنه، حکومت هیچ کارش نمیکنه. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای مداها رو نیروی موتور محرکه لباس شخصی ها برای سرکوب میبینه و معتقدن اونا آقای خامنه‌ای که هیچ وقت یک نیروی سرکوب رو نباید به محاکمه کشید و محکوم کرد. شما ببینید سعید مرتضوی رو بردن دادگاه، ولی نه به دلیل کریزک، نه به دلیل سرکوب، به دلیل خلاف مالی توی سازمان تامین اجتماعی. چرا؟ چون معتقدن اگه شما با لباس شخصی محمود کریمی مدعا اینا برخورد کنی، نیروی سرکوب برای آینده دوچار تردید میشه. دو تا نکته دیگه هم اضافه کنم. معمولا جمهوری اسلامی ابایی نداره که بره از بدنامترین آدم ها یارگیری کنه برای لباس شخصی ها. خود سردار همدانی فرمانده سرکوب سال 88 در تهران، فرمانده سپاه تهران، خودش گفت من 4-5 هزار تا از اراذل اوباش رو بسیج کردم، سازماندهی کردم بیان تو خیابون برخورد بکنن. همین دفعه اخیر در سال 98 تصاویرش در شیراز منتشر شده. دو نفر از کسایی که به بدنامی در شیراز معروفن با آقای دشکام نماینده ولی فقی عکس گرفتن. هم آقای دشکامی که گفته اگه مسئولین نمیتونن این اختشاشات و اعتراضات جمع کنن، من وارد میشم با بسیج و جمعش میکنم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم اینه که لباس شخصی دو جوره. یه جور همینایی که گفتم لباس شخصی و بسیجیایی هستن که با لباس غیر فرم میان، اینا ممکنه عضو نیرو مسلح باشن نباشن. دوم فرماندهایی هستن که در میدان لباس فرم تنشون نیست، لباس شخصی تنشونه. به این دلیل دارن لباس فرم تنشون نیست که بهتر بتونن ببینن، کمتر مورد توجه اعتراض کننده ها قرار بشن و بتونن از یه فاصله دورتری سرکوب رو اداره بکنن.
از مراد ویسی، همکار رادیو فردا می شنیدیم در مورد نیروهای مختلفی که دستن در کار سرکوب اعتراضات آبان ماه بودند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده تازه های ورزش جهان رو.
دو مسابقه از بازی‌های جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران از مرحله 1/4 نهایی روز دوشنبه برگزار شد و تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان به نیمه نهایی راه یافتند. نفت مسجد سلیمان در برابر شاهین بوشهر در یک پیکار 120 دقیقه‌ای با نتیجه 3-2 پیروز و برای نیمه نهایی انتخاب شد. دیدار پرسپولیس با شهرداری ماهشهر اما با حاشیه و سنگ پرانی در دقایق پایانی همراه بود. نتیجه 2-0 به سود پرسپولیس. مسابقه به جای آنکه به میزبانی ماهشهر برگزار شود در آبادان برگزار شد، اما به دلیل تداوم سنگ پرانی از سوی طرفداران ماهشهر در دقیقه پایانی چند دقیقه بازی متوقف گشت. سر کمک داور مسابقه شکست و مدتی بازی به حالت تعلیق درآمد تا داور چهارم به میدان آمد و بازی را ادامه داد. بعد از حوادث آبان ماه گذشته که با اعتراضات مردم ماهشهر همراه بود و کشتار ده‌ها تن را از سوی ماموران به دنبال داشت، شورای تامین استان خوزستان برگزاری بازی در ماهشهر را لغو کرد و آبادان به عنوان میزبان انتخاب شد. موضوعی که همان موقع مهدی پاشازاده سرمربی تیم شهرداری ماهشهر به آن اعتراض داشت.
حق این مردم و این طرفدارا هست که میزبان یه تیم بزرگی باشن، یه تیم به این بزرگی با افتخار بیاد تو شهرشون. ولی خب بنده تصمیم گیرنده نیستم. ولی اگه قراره که کسای دیگه نظر بدن یا این اتفاق نیفته دیگه دست من نیست.
که همینطور هم شد و کسان دیگر یعنی امنیتی ها و اطلاعاتی ها زیر عنوان شورای تامین استان تصمیم گرفتند و اجازه ندادند ماهشهر میزبان باشد و آبادان را انتخاب کردند. به این ترتیب تیم های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان به نیمه نهایی جام آسیا راه یافتند و تکلیف دو تیم دیگر باید در مسابقه استقلال با سپاهان و مس کرمان با تراکتورسازی مشخص شود که هنوز معلوم نیست چه موقع برگزار خواهد شد. در مسابقات جهانی کشتی آریش که در 2 بخش زنان و مردان در نورسلطان قزاقستان برگزار شد، تیم بانوان ایران به مقام قهرمانی رسید. قرقیزستان و قزاقستان 2 و 3 شدند. کشتی آریش که بیشتر در آسیای میانه مرسوم است، با شال و پوشش برگزار می شود. در بخش مردان این مسابقات تیم ایران نایب قهرمان شد و قرقیزستان به مقام قهرمانی رسید. و به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور نمایندگان باشگاه پرسپولیس در کرواسی، مذاکره برای تصفیه حساب با برانکا ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس آغاز شده است و دو طرف به توافق نزدیک شدند. این خبرگزاری ضمناً می‌نویسد شرایط برای حضور برانکو در تیم ملی فوتبال ایران نیز تا اندازه‌ای قطعی شده.
عزیزان، از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و همچنین صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم و بدین ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شماره تلفن های ما هست 00420221122111 و 13. حتما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید و سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. تا لحظات دیگه همکارم مهرداد میردامادی با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها. شب و روزتون بخیر.
Mm-hmm.